مهربان برنامه سایه روشن، سلام، عصر شما بخیر. از اینکه مجالی دست داد در فرصت دوباره‌ای مهمان خانه های شما هستیم بسیار خرسندیم. من سید امیر هاشمی هستم به همراه همکارانم در اتاق فرمان و مهمان محترم برنامه در این سری از برنامه های سایه روشن که امروز پنجمین بخش اون رو تقدیمتون میکنیم درباره سواد رسانه‌ای و مهارت های استفاده از فضای مجازی با شما سخن میگیم. در برنامه های گذشته به همراه مهمان محترممون سرکار خانم دهخانیان، کارشناس ارشد مشاوره، آگاهی ها و اطلاعاتی درباره سواد رسانه‌ای تقدیم حضورتون کردیم. فاصله از اتاق فرمان سپس در خدمت شما خواهیم بود در ادامه برنامه.
سایه روشن.
در برنامه های گذشته بحث رو تا اینجا پیش بردیم که رسانه ها برای ارسال پیام هاشون و برقراری ارتباط با ما مخاطبین از چه تکنیک هایی برای تاثیرگذاری در ما استفاده می کنند. در حقیقت مهمترین تکنیک هایی که رسانه ها استفاده می کنند عبارتند از بازنمایی حقیقت، کلیشه سازی، اقناع و خبرسازی و خبرپراکنی. درباره بازنمایی توضیح دادیم که بازنمایی در مهندسی پیام قرار دادن قاب جدیدی روی واقعیت که بخش یا گوشه ای از واقعیت رو به ما نشون میده. معمولاً بازنمایی های واقعیت با درصدی از تحریف مواجه هستند و تحریف واقعیت در فضای رسانه‌ای یکی از پدیده هایی است که بسیار شایع و قابل پیش بینی است. رسانه ها در حقیقت با حذف بخشی از واقعیت که مایل نیستن مخاطبین اونها رو بدونن بر دیدگاه و نگرش مخاطب تأثیر میگذارن. بازنمایی ها گاهی از اوقات آنقدر تکرار میشه و کلیشه هایی در رسانه ها برای من و شما آنقدر بزرگ نمایی میشه که من و شما احساس میکنیم اگر شبیه اون کلیشه ها زندگی نکنیم گویا از زندگی این دنیا عقب موندیم. ابرقهرمان ها در فیلم ها، کلیشه های زیبایی در برنامه های تبلیغاتی، کلیشه های خوشبختی، قدرت در برنامه های تلویزیونی همه کلیشه هایی هستند که مبنای قضاوت و باورهای مخاطبین قرار می گیرن. ذکر این نکته جالب است که بدونید کلیشه ها در حقیقت ابزار و مبنای رونق کسب و کارها هستند. در برنامه گذشته درباره اقناع دومین فن رسانه‌ای به منظور تولید پیام و تاثیرگذاری بر دیگران سخن گفتیم. این گونه مرور کردیم که اقناع یک فرایندی است که غالبا غیر مشهود و ناخودآگاه برای راضی کردن مخاطب و پذیرش نظر فرد ارسال کننده پیام صورت میگیره. اقناع دارای مراحلی بود که در انتهای برنامه گذشته مرحله اول یعنی آگاهی دادن به مخاطب رو توضیح دادیم و در مرحله دوم ایجاد اعتماد هنوز برای شما سخنانی داریم. سرکار خانم دهخانیان از شما تشکر میکنم، به برنامه ما تشریف آوردید و قبول زحمت کردید.
به نام خدا. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه، روز و روزگار خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و در ادامه هم لحظات خوب و خوشی در انتظار همه شما بزرگواران باشه.
خیلی ممنونم. خاطرتون هست در برنامه گذشته گفتیم اولین مرحله اقناع آگاهی دادن، جلب توجه. گفتیم از کلمات پرزرق و برق استفاده میکنن، نامهای جنجال برانگیز، حیرت برانگیز، هیجان برانگیز، تازگی، طنز، تکرار، اینا تکنیک هاییست که در رسانه ها میبینیم. و شما در آخرین دقایق برنامه قبل درباره مرحله دوم اقناع یعنی ایجاد اعتماد سخن میگفتید، لطفا برای ما ادامه بدید.
خواهش میکنم. چه آقای هاشمی، اینقدر این زبان اقناع مهم هست و یاد گرفتن زبان اقناع برای همه ما ضرورت داره، از اینکه اینقدر تاکید میکنید روی این قسمت از برنامه‌تون و چند برنامه رو به این قضیه دارید اختصاص میدید، واقعا من خیلی خوشحال شدم وقتی که متوجه شدم، به خاطر اینکه به شدت همه ما در معرض این اقناع شدگی داریم قرار میگیریم و جامعه پیرامون ما سرشار از انتخاب رفتارهایی هستش که به خاطر اینکه بلد نیستیم چطور با این پدیده‌ای که از طرف رسانه‌های مختلف شکل می‌گیره روبرو بشیم. بنابراین یاد گرفتن زبان اقناع مهمترین مهارت سواد رسانه‌ایه که امروزه همه ما بهش نیاز داریم.
ببخشید، برای اینکه شنوندگان ما با ما بیشتر همراه باشن، اجازه بدید روی سخنمون رو ببریم به سمت شنوندگانمون.
بله.
شنوندگان ما ممکنه الان سخن بگن که خب در برنامه سایه روشن که اکنون دارم گوش میدم، برای من چی دارید؟ من چی کار باید بکنم؟ غرض من از باز کردن این نگاه به موضوع این است که میخوایم کمی کاربردی تر برای شنوندگان رو صحبت کنیم. یعنی شنونده ما حق داره این پرسش رو بپرسه، خب ببخشید طراحان برنامه سایه روشن، مجری محترم، کارشناس محترم، حالا برای من چه آموزه‌ای دارید؟ به من چه توصیه‌ای می‌کنید؟ من چگونه در مواجهه با آنچه که فرزندم در صفحه تبلت و موبایلش می‌بینه یا در صفحه مانیتور در اینترنت می‌بینه یا خودم در تلویزیون مشاهده می‌کنم، من چجوری حواسم جمع باشه؟
خب وقتی که ما این مراحل رو بدونیم، وقتی که این مسیر رو خوب بشناسیم، قبل از هر چیز چشمامون باز میشه. وقتی که چشمامون باز شد، سعی میکنیم انتخاب درست‌تر و بهتری داشته باشیم و کمک کنیم بچه هامون هم انتخاب بهتری داشته باشن. ما تو فرایند اقناع گفتیم که استفاده از افراد زیبا، لباسای زیبا، محیطای زیبا کمک میکنه تا افراد توجه بیشتری به رسانه مورد نظر داشته باشن. لباسی رو که فرد خوش سیمایی پوشیده باشه، ما در هنگام خرید بیشتر ترغیب میشیم اون لباس رو، شبیه اون لباس رو بخریم. شما فرض کنید که یه فردی که حالا شاید خیلی ظاهر زیبایی نداره یا اون شاخصه های یک نوجوان رو نداره، یک مدل پوششی بر خودش انتخاب میکنه و اون مدل خیلی بچهای ما تحت تاثیر اون مدل قرار نمیگیرن. اما اگر دقیقاً یک مدل رفتاری رو یک کسی زیباتر با شخصیت که مورد نظر فرزندان ما هست انتخاب بکنه، 100% بیشتر توجهشون بهش جلب میشه. پس جلب توجه رو گفتیم، اعتماد سازی رو در موردش توضیح دادیم که گفتیم وقتی که توجه شکل میگیره باید حتما این اعتماد سازی ادامش باشه که شکل بگیره. اعتماد ما که جلب شد، حالا وارد یه مرحله میشه به نام شبیه سازی. شبیه سازی یعنی چی؟ شبیه سازی یعنی این که یه جور مخاطب ترغیب میشه که بین اون نظر، بین اون فکر، بین اون ایده‌ای که داریم براشون میفرستیم، اون تولیدی که هست، یک ارتباطی برقرار میشه با یه اتفاق مثبت.
ببخشید، بنابراین ما اگر قرار باشه به شنوندگانمون توضیح بدیم و آموزه‌هایی رو بهشون بگیم، باید این گونه بگیم، خیلی ساده. شنوندگان عزیز ما، یادتون باشه هر چیز پرزرق و برقی در رسانه‌ها لزوماً ارزش این رو نداره که شما برای دیدن و شنیدنش وقت بگذارید. لزوماً هر پدیده‌ای که در رسانه‌ها به شما میرسه، آگهی تبلیغاتی، یک موسیقی، لزوماً اگر که به شما میرسه نباید ما براش وقت بگذاریم. رسانه‌ها در حقیقت با ما گرم و صمیمی برخورد میکنن، اما این گرم و صمیمی برخورد کردنشون برای جلب اعتماد ماست. آیا واقعاً محتوایی که به خاطر اون محتوا با ما گرم و صمیمی گرفتن محتوای قابل توجهی است؟ گاهی از اوقات رسانه ها تملق ما رو به عنوان مخاطب میگن. دقت کردید؟ گاهی از اوقات وقتی که برای خریدن یک پوشاک میدیم، فروشنده میگه وای چقدر برازنده است، چقدر به چهره شما میاد. این تملق گویی میخواد اعتماد ما رو جلب کنه
و ذهن انسان خیلی راحت این تملق گویی رو باور میکنه.
انسان‌ها
میل به پذیرفتن صحبت‌هایی که براشون خوشایند باشه دارن.
پس حالا اگر بخوام یک الگوی تربیتی از این گفتگوی بین خودمون بیرون بکشم، این است که وقتی فرزند من گوشی موبایل خودش رو دست میگیره یا در اینترنت شروع میکنه به گشت و گذار کردن، طنزی رو میخونه، فیلمی رو میبینه، یک خبری رو متوجه میشه، اینها همه آراسته است با همین تکنیکایی که گفتیم و شروع میکنه به باور کردن. بنابراین پدر یا مادر محترمی که صدای ما رو الان دارید میشنوید، هم خودتون هم فرزندتون رو آگاهی بدید که در مواجهه با همه پدیده های رسانه‌ای باید یک گارد حتما وجود داشته باشه در ما. اون گارد معنیش این است که من به عنوان مخاطب فعال میپرسم این یعنی چی؟ چی رو میخواد به من بگه؟ کی تولیدش کرده، چجوری داره میاد. میخوام که زحمت بکشید با مثال اینو برای شنوندگان ما توضیح بدید که وقتی من با این پیام مواجه میشم، اون فرستنده پیام از افراد زیبا استفاده میکنه یا از تکنیک های دیگری که اندکی جلوتر بهش خواهیم پرداخت، یا یک فرد کاریزماتیک رو میاره و از زبان اون فرد کاریزماتیک پیام خودش رو به ما میده. حالا من اجبار در پذیرش ندارم، اما اقناع او داره منو مجبور به پذیرش میکنه.
درسته.
قبل از اینکه بریم تا گزارش ضبط شده برنامه رو بشنویم، لطفاً برای ما و برای شنوندگان عزیزمون بگید که من چجوری باید مراقب باشم، این تکنیک هایی که رسانه ها به کار میبرن و فرزند من نسبت به اونها آگاهی نداره و در فرزند من تأثیر میگذاره، من چگونه، آیا میشه این همه پیام و این همه محتوا رو چک کرد و مدیریت کرد؟ خیلی کار سختیه.
بله خیلی سخته. گفتیم که ما خود بزرگسالان هم به شدت تحت تاثیر این رسانه ها و تبلیغاتی که شکل میگیره برای اینکه ما رو مجاب کنن تا از محصول یا خدمت ارائه شده استفاده کنیم قرار میگیریم. معمولا جناب آقای هاشمی، افرادی که عزت نفس های پایین تری دارن، یعنی آدم هایی که خود باوری های کمتری دارن، آدم هایی که قدرت تصمیم گیری کمتری دارن، آدم هایی که معمولا برای تصمیم گیری مسائل مختلف زندگیشون مرتب از دیگران کمک میخوان، مسئولیت تصمیم گیری هاشون قرار بر عهده نمیگیرن، خیلی بیشتر در معرض اغنا قرار میگیرن. ما هر چقدر هم بخوایم پیشگیری کنیم و تکنیک به مردم یاد بدیم که اینها همه زرق و برق، با واقعیت فاصله داره و یک کالای لوکسی هستش که شاید داخلش چیز قابل عرضه وجود نداشته باشه، اینقدر این ظاهر زیباست و توجه برانگیزه که شاید خیلی موفق به این کار نشیم که بتونیم توجهشون رو جلب کنیم. ولی اگر از طرف دیگه خود فرد رو قوی کنیم، بنیادهای روانشناسی فرد رو قوی کنیم تا فرد بپذیره که مسئولیت انتخاب‌های خودش رو باید در نظر بگیره و اگر قراره کالایی رو، محصولی رو، خدمتی رو در نظر بگیره و به اون پایبند باشه، اون رو استفاده بکنه، مسئولیت اون قضیه با خودشه. مثالی که خودتون فرمودید، گفتید که نوجوان یا جوانی که در معرض پیام‌های فضای مجازی قرار میگیره، یا خود من و شما بزرگسالانی که حالا شاید ساعت‌های زیادی از شبانه روزشون رو در معرض فضای مجازی هستن، یا اخبار و شایعاتی که همین الان تو کل کشور داریم می‌بینیم مرتب شایع میشه در مقوله های مختلف اقتصادی اجتماعی و مقوله های دیگه و به نوعی افراد رو در یک تنش و بحران قرار میده، چیزی غیر از این اقناع سازی هایی که تولید کنندگان اون رسانه ها در نظر گرفتن نیست. یعنی به قدر این فرایند رو با همون صحبتی که خودتون فرمودید، تکرار تکرار و زیباسازی به شکل‌های خاص بیان می‌کنن که بچه‌ها فکر می‌کنن که او درست این مطلب هستش که بیان میشه. من یادمه آقای هاشمی، ما بچه که بودیم وقتی که صحبتی از تلویزیون پخش میشد فکر میکردیم این مثل یک وحی منزل هستش، یعنی چون که از تلویزیون یک مسئله بیان شده پس 100% درسته و ما 100% باید بهش توجه کنیم و اون کار انجام بدیم، تا اینکه بعدها متوجه شدیم که ما میتونیم انتقاد کنیم، ما میتونیم پویا باشیم وقتی که خود برنامه داره میگه شما هم نظر بدید، شما هم انتقاد بکنید و شاید اصلا این برنامه اون چیزی که شما میخواید نباشه. به همین ترتیب اون حالت انفعال و مصرفی رو از ما میگیره و ما رو به حالت پویا و متفکر بار میاره. توی برنامه ها، توی همون برنامه‌ای که شبکه‌های مجازی که بچه‌ها ساعت‌های زیادی رو براش وقت میذارن، تو فضاهای مجازی اینکه ساعت‌های زیادی رو براش وقت میذاریم و پیامی که دریافت میشه بدون بررسی صحت و سقم اون مطلب، فوراً سعی در تکثیر اون پیام و ارسال اون برای آدم‌های مختلف داریم، خب اینجا یک مرحله که این یه مسیریه که باید متوجه باشیم و بچه‌هامون رو آگاه کنیم از اینکه این پخش مسائل و اخباری که راجع به درستی و نادرستی اون اطلاع کافی ندارید چه عواقبی ممکنه برای ما به ارمغان داشته باشه، که من احساس میکنم حالا توی فرصت‌های بعدی به این مقوله باید بیشتر بپردازیم.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوب شما. شنوندگان عزیز، در فاصله ای از اتاق فرمان گزارشی آماده شده تقدیم حضورتون خواهیم کرد و در ادامه با سرکار خانم دهخانیان بحث رو ادامه خواهیم داد.
بیشتر از چه رسانه استفاده میکنید؟ خبرهای روزتون رو میشنویم.
ما بیشتر تلویزیونه.
شما چی؟
هم اخبار تلویزیونه، هم فضای مجازی.
ما هم تلویزیون.
تلویزیون؟
بله.
بیشتر از فضای مجازی استفاده میکنیم، هم از سایت های اینترنتی خبرگزاری ها و گاهی اوقات هم از کانال های مثلا پیام رسان ها استفاده میکنیم.
من بیشتر از تلویزیون.
خبرهای فضای مجازی رو بیشتر به خبرگزاری هاش، اینکه از چه خبرگزاری، منبعش از کجاست اینا، و عموما وقتی شک میکنم بیشتر مثلا به شبکه های تلویزیونی، بیشتر شبکه صدا و سیما، شبکه یک یا شبکه خبر گاهن اتفاق میفته، ولی بیشتر از تلویزیون مطمئن تر میشه.
چقدر اعتماد دارید به شیوهی که اونها استفاده میکنن برای انتقال پیام هاشون؟
اعتماد که نمیدونم، حالا میگیم که دیگه پیامو میرسونن، فکر میکنیم که درست باشه، همین
دیگه. 95% اعتماد دارم میگم.
شاید بخوان اون چیزی که ملموس ذهن ماست و ما بیشتر باش ارتباط داریم، یه خبر رو به اون صورت که ما باشه مثلا ملموس ماست به ما بگن و بخوان اون چیزی که مقصود خودشون ما بقبولن. چیزی که ازش میفهمم اینه،
فقط خوبی ها رو یا فقط بدی ها رو نمیگن، در کنار هم همه چیز رو میگن. اعتمادم رو جلب کرده. وقتی که خب هر دوتاشو میشنوم بیشتر اعتماد میکنم، نمیگم 100%، ولی خب اونقدر هست که اونا رو انتخاب کنم برای خبر گرفتن.
رسانه ها بسیاری داره طرف کی باشه، حتی فضای رسانه هستش، جهده یا هستش، آدم باید اخبار مختلف رو گوش کنه که متوجه بشه حقیقت چیه.
به تلویزیون بیشتر اعتماد دارم تا فضای مجازی. شاید تو فضای مجازی ببینم اون خبر رو، اما بازم میرم از تلویزیون یا روزنامه مثلا خبر رو پیگیری میکنم ببینم صحت داره یا نه.
یکی از شیوهایی که رسانه ها استفاده میکنن برای انتقال پیام هاشون بحث شبیه سازیه. میدونید شبیه سازی چیه؟
نمیدونم، شاید یه یعنی یه چیزی که خیلی ارزشش کمه و پایینه ارزش بهش میدم، پروبال میدم، بزرگش میکنن.
چیزی که نیست رو اضافه میکنن، بزرگ نمایی میکنن دیگه.
شما چی فکر
میکنید؟ اخبار مشابه رو جمع میکنن، یعنی یا اینکه یه خبری که شبیه اینه رو به جای اون جلوه میدن، شاید مرادشون این باشه.
خب آره، تا یه حدی بزرگ نمایی میکنن، اما اینکه باید برای مردم قابل باور باشه، من فکر میکنم شاید بیشتر به خاطر این کار میکنن دیگه، یه خورده قابل باور باشه.
سلیقه مخاطباشون استخراج میکنن، بعد رو اونا مانور میدن دیگه.
برای آب و تابش زیاد کردن، پیازداغش زیاد کردن، بعضی وقتها هم نه، واقعا یک چیز مهمی رو وقتی میخوان اطلاع رسانی کنن نیاز به این داره که این مقدار بولدش کنن تا طرف بیشتر توجه پیدا کنه.
یعنی یه جوره جلب توجه میکنه.
بله،
بزرگ نمایی
میکنه.
بله بله.
رسانه،
جوان،
جامعه،
خانواده،
سایه روشن.
گزارش رو با هم شنیدیم به همراه مهمان محترم برنامه، سرکار خانم دهخانیان، کارشناس ارشد مشاوره، در خدمت شما هستیم در ادامه بحث درباره سواد رسانه‌ای و در بخشی که درباره فنون اقناع صحبت می‌کنیم با شما هستیم. خانم دهخانیان، یکی از تکنیک‌هایی که رسانه‌ها برای قانع کردن مخاطب خودشون به کار می‌برن اصطلاحاً تکنیک واگونه یا تکنیک جماعت، همرنگ جماعت شو وگرنه رسوا خواهی شد. مثلا در یک پیام تبلیغاتی نشون میدن که عده زیادی آدم در حال حرکت به سمت نقطه‌ای هستن تا یک کار مشخصی رو انجام بدن، و بعد وقتی بارها شما این رو میبینید که وای مردمان خیلی زیادی دارن میرن، شما اینگونه فکر میکنید که حالا که همه دارن میرن این کار رو انجام میدن، اگر من این کار رو انجام ندم، اون کالا رو نخرم، اینگونه نیندیشم، پس من از جماعت عقب افتادم. یکی دیگه از تکنیکایی که به کار میبرن برای اینکه مخاطب رو تحریک کنن، تشویق کنن که به گونه‌ای که اونها میخوان بیندیشن، این است که برای آنچه که تبلیغ میکنن و بیان میکنن شواهد علمی جور میکنن. به عنوان مثال، مثلا فرض کنید که یک تولید کننده محصولات آرایشی و بهداشتی میخواد به شما بقبولونه که مصرف این ماده‌ای که من تولید کردم منجر به این خواهد شد که شما زیباتر باشید. نتایج تحقیقاتی درباره تأثیر محصول خودش بر پوست انسان رو منتشر میکنه و به شما میده و شما باور میکنید که وای پس چقدر خوبه، من این محصول رو باید بخرم و استفاده کنم. یا به عنوان مثال فرض کنید که یکی دیگه از تکنیکایی که استفاده میکنن این است که نخبگان و بزرگان گواهی بدهند که این فکر، این کار، این کالا کار خوبی است، مردم شما هم بیایید این رو انجام بدید. این تکنیک ها به قدری ظریف و به قدری حساب شده و همینطور تکنیک های زیاد دیگری وجود داره در ذهن مخاطبین اثر میگذاره که فکر میکنم، عدد نمیخوام به زبان بیارم، عده خیلی خیلی زیادی از مخاطبین در جامعه ما به دلیل اینکه مخاطب فعال نیستند و نمی اندیشند و سوال از خودشون نمی پرسند توسط این تکنیکا گول می خورن، کلاه سرشون میره، قانع میشن که پیام آن کسی رو که این پیام رو میفرسته باور کنن و در رفتارهاشون تغییر ایجاد کنن. حتی ممکن است بعد از اینکه این تصمیم رو میگیرن پشیمان هم بشن، ممکن است بعد از اینکه این کار رو انجام میدن ضرر هم بکنن. خیلی دوست دارم که به شنوندگان عزیزمون این آگاهی رو بدیم که لطفاً حواستون به این تکنیکا باشه. میشه شما لطفاً برای ما توضیح بدید که من چگونه با دیدن یک فیلم، خواندن یک آگهی، چگونه از طریق این تکنیک هایی که برخیش رو من برشمردم و تعداد دیگری هم وجود داره تحت تاثیر قرار نگیرم؟ چگونه من میتونم بگم خب حالا درسته این آدم نخبه این کالا رو داره مصرف میکنه، اما لزوماً اگر یه کالایی توسط یه نخبه مصرف شد توسط من نباید مصرف بشه و من باید به یک چیز دیگری دقت داشته باشم؟ خیلی کار سختی است. حضرت علی علیه السلام میفهمه الناس عقولهم علی اعینهم، مردم عقلشون به چشمشونه. فکر کنم مبنای همینه، ما میخواییم که عقلمون به چشممون نباشه. چجوری هوشیار بشیم؟ این پرسش خیلی از شنونده همونه.
درسته جناب هاشمی، یه باوری که تو ذهن خیلی از افراد وجود داره اینه که من باید بهترین باشم ولی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با کمترین میزان تلاش. وقتی که این باور تو ذهن افراد باشه که من میتونم بهترین باشم، زیباترین باشم، کاملترین باشم ولی برش زحمتم نکشم، خب این وقتی که کالایی تولید میشه، وقتی محصول ارائه میشه که دقیقاً بر مبنای این باور برای ما اون کالای خودش رو عرضه میکنه، خب مسلماً ذهن فوراً به سمت اون میره، به سمت پذیرفتن اون باوری میره که براش اون کالا رو تولید کرده و بدون اینکه بخواد به درد سر بیفته. خب این مسلماً یک باور اشتباهه. از راز روانشناختی مهمترین کاری که میتونیم بکنیم تا افراد رو در مقابل اطلاعاتی که ممکنه غلط باشه، ممکنه اصلا ضد ارزش باشه و فرهنگ خانوادگی و جامعه ما رو به سمتی که دلش میخواد هدایت بکنه ببره، اینه که اون باورها رو شناسایی کنیم. باورهایی که تو ذهن ما هست چیه؟ آیا باور رسیدن به خواسته هامون بدون تلاش میتونه باور درستی باشه؟ های هاشمی، آدم ها باید مثل یک وکیل مدافع با خودشون برخورد کنن. وقتی که توی موبایل یک خبری پخش میشه، وقتی که از طریق فضای مجازی یک خبری داره پخش میشه و به سرعت همه جا اون خبر دست به دست میشه و به قولی نقل قول میشه در مورد اون مسئله، از خودمون یه سوال بپرسیم. از کجا ممکنه این قضیه درست باشه؟ صحتش رو کی تایید کرده؟ یعنی یک وکیل مدافعی باید گفته ها و شنیده هایی رو که جلوی روی ما هست به ما یادآوری کنه که آیا ممکنه اونها هم اشتباه بکنن؟ ذهن ممکنه ما رو اینطوری هدایت بکنه که آنچه که چون از رسانه داره بیان میشه پس جای اشکالی وجود نداره، چون از یک شبکه اجتماعی داره چنین مسئله بیان میشه پس حتما اون قضیه درست برای ما ارائه شده. در صورتی که این باور وقتی که اصلاح بشه باید بگیم که من باید پویا باشم، این باید بره به سمت اینکه من باید برای رسیدن به خواستم تلاش فعالانه بکنم.
و وقتی که من یک همچین چیزی رو به خودم میگم فشار اجتماعی روی من زیاد خواهد بود.
دقیقاً.
ببینید فرض کنید مثلا عده زیادی رو تطمیع کردیم که اگر این رو رفتار نکنید، این گونه نباشید، یک اتفاق بدی براتون میفته. مثال‌های زیادی در رسانه‌ها میشه دربارش گفت. یا اینکه تکنیک‌های دیگه‌ای رو به کار بردید.
اصلا خیلی راحت آقای هاشمی توی جمع‌های خانوادگی وقتی که یه عده زیادی یک شایعه‌ای رو دارن همه نقل قول می‌کنن که خیلی هم مطمئن نیستن که واقعا درست باشه اون صحبت، فقط به خاطر هیجان‌هایی که برای افراد وجود داره از گفتن یک مسئله و یا به قول یه خبر دست اولی که فقط و فقط جذابیت‌های ظاهریش وجود داره، وقتی که یک نفر بخواد مقابل این حجم مقاومت بکنه و بگه صبر کنید درست نیست، همونجا مورد سرزنش بقیه قرار میگیره.
بنابراین این میخوام بگم که شنوندگان محترممون دقت داشته باشن به این موضوع که وقتی این آیتم های سواد رسانه‌ای، این دقت ها، این ملاک ها و شاخص های گزینش محتواها و پیام ها و رسانه ها رو بهشون یاد میدیم و میخوان بر این اساس عمل بکنن، ممکنه مورد سرزنش دیگران قرار بگیرن. یاد حدیثی از حضرت علی علیه السلام افتادم که فکر میکنم در خطبه 21 نهج البلاغه است، میفرمایند که در مسیر هدایت از کمی رهروانش احساس تنهایی و وحشت نکنید. پس آدم با سواد رسانه‌ای کسی است که به علت بی سواد بودن عده زیادی ممکن است مورد توبیخ و فشار اجتماعی قرار بگیره و برابر این کارهایی را انجام نده. درسته این؟
دقیقاً. و چیزی که در اینجا به افراد کمک میکنه تا مقاوم بشن در مقابل سرزنش های گروهی و اجتماعی که براشون به وجود میاره، اعتقاد به هدف و خواسته ای که دارن. این که من اولا هدفی دارم، خواسته ای دارم، کاملا هدف و خواستم مشخصه و روشنه و روش میمونم، پایبند هستم به اون چیزی که میخوام داشته باشم. افرادی که باری به هر جهت هستن، افرادی که هر لحظه پیرو آیین و دین و مسلکی هستن، افرادی که مرتب در تعارض با خواسته های خودشون هستن و خودشون هم نمیدونن چی میخوان، مرتبا از این شاخه به اون شاخه میپرن، مرتبا خواسته هاشون عوض میشه و این افراد به سادگی گول تبلیغات و گول ظاهر خیلی از تولیداتی رو میخورن که از رسانه‌های مختلف عرضه میشه. اعتقادات قوی و اینکه افراد در درجه اول محکم و مصمم برای رسیدن به خواسته هاشون تلاش بکنن از هر چیزی مهمتر است.
متاسفانه به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم و مجبور هستیم که این بحث رو در همین جا به اتمام برسونیم. شنوندگان خوب برنامه سایه روشن، امیدوار هستیم که در برنامه‌هایی که امروز پنجمین بخش اون رو تقدیم حضورتون کردیم، آنچه برای شما به همراه مهمان محترم برنامه‌مون تدارک دیدیم و ارائه کردیم برای شما مفید باشه. به عنوان جمع‌بندی بحث مایل هستم به چند نکته اشاره کنم. اول اینکه فراموش نکنیم رسانه‌ها همیشه واقعیت‌ها رو آنگونه‌ای که خودشون میخوان به ما مینمایونند. فراموش نکنیم که رسانه‌ها همیشه برای جا انداختن ارزش‌ها و آنچه که اونها بهش معتقد هستند و تغییر باورهای ما از تکنیک‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. رسانه‌ها همیشه قابی از آنچه که خودشون مایل هستند روی حقیقت می‌گذارند و بازنمایی می‌کنند. در این فرایند اقناع یکی از تکنیک های بسیار مهمی است، یا یکی از تاکتیک های بسیار مهمی است که تکنیک های متعددی داره و من و شما به عنوان مخاطب در فضای رسانه‌ای، شبکه های اجتماعی، رادیو، تلویزیون، کتاب، مجله و روزنامه دائما در معرض اقناع هستیم. ابتدا توجه ما رو با تکنیک های جلب می کنن، سپس اعتماد ما رو جلب میکنن، سپس به ما خواهند گفت آنچه که آنها تبلیغ میکنن یا دربارش فکر میکنن راه حل ساده و بهتری برای زندگی است. بین اعتقاداتشون و نیازهای ما یک رابطه برقرار میکنن و از طریق ترساندن ما، فشار اجتماعی، تطمیع ما رو در مسیری قرار میدن که تحریک میشیم تا رفتار مورد نظر اونها رو عملی کنیم. لطفاً به تمام این مواردی که عرض کردم آگاه باشید و در استفاده از رسانه‌ها، به خصوص شبکه‌های اجتماعی روی فضای مجازی و به خصوص برای نوجوانان و فرزندانتون دقت بسیار زیادی داشته باشید. از اینکه مهمان خانه‌های شما بودیم بسیار خرسند و خوشحالیم و از اینکه تونستیم در این مجال این مباحث رو به شما تقدیم کنیم بسیار خرسندتریم. برای شما عصری همراه با شادی، سلامتی و روزگاری بسیار خوش آرزو میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، مبارد جان برفشانی، و فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
هر استان مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت.